بیان مثبت. یک بیان مثبت اندیشه مثبتی است که شخص مرتب برای خود تکرار می کند. استفاده از بیان مثبت به ما اجازه می دهد که به گزینش اندیشه های شایسته و نشاندن آنها در ضمیر ناخوشیار خود بپردازیم و از این رهگذر احساس و عملکردی بهتر داشته باشیم. فرض کنید در بزرگراهی مشغول رانندگی هستید و سردرد بسیار شدیدی هم دارید. این فرصت خوبی است که قدرت واژه‌ها را با قدرت اندیشه در هم بیامیزید. پس شروع به تکرار این جمله کنید: سرم خوب و آرام و آسوده است. وقتی این جمله را میگویید بدون شک زمزمه‌ای هم از کنار میشنوید که میگوید بدبخت دروغگو، تو که حالت خراب است. اما اگر به بیان مثبت ادامه دهید، اندیشه سلامتی در عمق ضمیر ناهوشیار شما ریشه می دواند و شما واقعا حالتان بهتر خواهد شد و نیم ساعت بعد این افکار از ذهن شما عبور خواهد کرد که تا همین چند دقیقه پیش سرم واقعا درد می کرد اما حالا سردردم رفع شده است. آیا این تأثیر آن بیان مثبت بود یا فقط یک تصادف؟ با استفاده از بیان مثبت می توان در زمینه‌های متفاوت به نتایج مثبت رسید. مثلا در زمین تنیس من بازی خوبی خواهم کرد. در روابط خود با دیگران رفتار مردم با من همیشه بر اساس علاقه و احترام است و من هم با دیگران رفتاری همراه با علاقه و احترام دارم. در ارتباط با نگرش ذهنی خود هر روز در هر زمینه‌ای بهتر و بهتر خواهم شد. در ارتباط با سعادت خود من احساس تندرستی و خوبی و خوشبختی می کنم و به همین ترتیب است در زمینه‌های بسیار دیگر بیان مثبت به معنای بی‌نیازی از تلاش نیست، بلکه بدین معناست که برای شرطی سازی ذهن نسبت به خواسته های خود یک راه میان بر در اختیار شماست. اگر تصمیم بگیرید که بیان مثبت را به جزء ثابتی از زندگی خود تبدیل کنید، آن وقت است که به سهولت و قدرت این ابراز پی خواهید برد. در واقع استفاده از بیان مثبت بیش از آنچه به نظر می‌رسد ساده است. این شیوه بیان پیچیده یا منحصر به طبقه روشنفکر نیست و چه بسا روشنفکرانی که میگویند من قصد استفاده از این مزخرفات درجه 3 را ندارم. نتیجه این خواهد بود که یک سال بعد هم هنوز همان آدم روشنفکر همیشه همان سردردها را دارد و هنوز هم استفاده بهینه را از ذهن خود نمیبرد، اما باز هم انتخاب با شماست. اصولی وجود دارد که هنگام استفاده از بیان مثبت باید به خاطر سپرده شود. 1. همان گونه که قبلا گفته شد، ذهن همیشه به طرف آنچه به آن می اندیشیم حرکت می کند. بنابراین اگر بیان شما بدین گونه باشد که با شوهرم جر و بحث نخواهم کرد یا من مریض نیستم، نتایج دلخواه آید شما نخواهد شد، زیرا در این حالت ذهن شما همچنان شما را به طرف آنچه که میگویید نمیخواهم سوق خواهد داد. اگر در این باره بیشتر فکر کنید، حتما کسانی را به خاطر می آورید که تمام وقت خود را به صحبت درباره ناخواسته ها می گذرانند و در حیرتند که چرا همیشه همانها نصیبشان می شود. یادم می آید که در دوران مدرسه بعضی از معلم ها ما را وادار به نوشتن جمله هایی از این قبیل می کردند: من در کلاس حرف نخواهم زد، من چیزی به طرف معلم پرتاب نخواهم کرد. و آنها به این نکته توجهی نداشتند که با بناسازی این ساختار منفی در واقع به تقویت سوء رفتارها می پرداختند و با توجه به آنچه خود در این کلامها شاهد بودم باید اعتراف کنم که در این زمینه بسیار هم موفق بودند. 2. اصل دوم آن است که با گفتن و نوشتن یک بیان مثبت می توان تأثیر آن را دوچندان ساخت. تا زمانی که بیان مثبت فقط در سطح تفکر باشد، ذهن به مسائل دیگر همچون برای نهار چه داریم یا بچه ها کجا هستند منحرف می شود. اما به زبان آوردن و نوشتن ذهن را همیشه آماده و مهیا نگه می دارد، زیرا به این طریق می توان حواس فیزیکی بیشتری را درگیر ساخته و به این ترتیب تأثیر عمیق‌تری بر جای گذاشت. 3. اصل دیگری که در این زمینه مطرح می شود لزوم و اهمیت تکرار است. برای بازسازی نظام عقایدی که 20 سال مدافع آن بوده این مسلماً به اصرار و پافشاری نیاز است. انتظار نداشته باشید که رشته زندگی شما با 6 بار گفتن من واقعا شاد هستم دستخوش تغییر شود. خلاصه کلام: کلمات ما بر نوع احساسات و افکار ما تأثیر می گذارند. افکار ما بر نوع بیان و احساس ما تأثیر می گذارند و احساسات ما نیز به نوبه خود بر نوع بیان و افکار ما مؤثرند. بنابراین این سه تشکیل مثلثی می دهند که رؤوس آن دو به دو در ارتباط متقابل هستند. وقتی احساس بدی داشته باشین، تغییر کلام به مراتب آسان‌تر از تغییر نوع تفکر یا احساس ماست. آسان‌ترین راه آن است که با کنترل حرف‌های خود یک شروع تازه داشته باشیم. به طور خلاصه بیان مثبت ما تأثیری عمیق بر افکار و احساسات ما به جای می‌گذارد و آن وقت است که دیگر این مثلث متقابل شکسته شده و ما مستعد احساسات بهتر می‌شویم. شکرگزاری. یادم می آید که در کودکی به من می گفتند همیشه باید به خاطر تمام چیزهایی که در زندگی دارم شکرگزار باشم. مادرم می گفت همیشه قبل از غذا دعا بخوانید و به خاطر داشتن خانه و خانواده، رخت خواب گرم، غذای کافی، تندرستی و تمام مواهب دیگر سپاسگزار خداوند باشید. حتی یادم می آید که گاهی با یک کاغذ و قلم به اتاقم فرستاده می شدم تا توماری از نعمتهایی را که باید به خاطر آنها شکرگزار باشم تهیه کنم. البته این تومارها هرگز نوشته نمی شد و من در عالم کودکی خود مطلقاً ارزشی برای این تمرین ها قائل نبودم، اما چند سال بعد توانستم این نگرش را از دیدگاهی کاملا متفاوت در خود جای دهم. هرچه بیشتر به چگونگی کار ذهن آگاه شدم و هرچه بیشتر به این نتیجه رسیدم که آنچه ما در زندگی داریم همان چیزی است که به آن می اندیشیم و همان چیزی نصیبمان می شود که ناخودآگاه انتظار آن را داریم، بیشتر به من ثابت شد که برای لذت بردن مداوم از این طالع خوب باید احساس خوشبختی کنم و قدر آن را بدانم. ما نه فقط از دیدگاه روحانی بلکه از نقطه نظر علمی نیز باید شکرگزار نعمت‌های خود باشیم و این یک الزام است. بزرگترین معلمان روحانیت مسیح، بودا و محمد به ما آموختند که باید شکر نعمت‌های خود را به جای بیاوریم. منطق علمی این گفتار آن است که ذهن انسان همانند یک آهنربا بیشترین و شایع‌ترین افکار او را به طرف وی می‌کشد. اگر فرید مدام از زمین و زمان گلایه کند که هیچ وقت آه در بساط ندارم، هیچ کس دوستم ندارد، همیشه مشاغل پیش پا افتاده نصیبم می شود و زندگیم به سختی می گذرد، آنگاه او الزاماً بیشتر این موارد را به سوی خود جذب خواهد کرد. در سطح هوشیار از موقعیت‌های خوب صرف نظر می‌کند، پیشنهاد کمک دیگران را رد می‌کند و حرکت خود را به سوی ورشکستگی عاطفی و مالی تداوم می‌بخشد و در سطح ناهوشیار نیز از موقعیت‌های خوب می‌گریزد و وقتی می‌بیند که پیش‌بینی‌های او در مورد دنیا دقیقاً درست از کار در می‌آید، این داستان‌های غم‌انگیز را یکی پس از دیگری به سوی زندگی خود می‌کشد. فرید زندگی و همه موقعیت‌های آن را رها کرده است و با هیچ زندگی می‌کند، زیرا او برای خود حیاتی منطبق با نظام باورهای خود ساخته است. تجربه به من نشان داده که جهان اساساً بسیار بخشنده است و اگر کسی پیوسته بر آنچه ندارد تأکید کند، بسیار کمتر به خواسته‌های خود می‌رسد. کسانی که زیباترین دوستی‌ها را دارند همان‌هایی هستند که برای آن ارزش بسیار قائل بودند و کسانی که زندگی‌های پویا و پرتحرک را سپری می‌کنند همان‌هایی هستند که همواره قدر نعمت‌های زندگی را به خوبی دانستند. در پاره از موارد به نظر می‌رسد که اجتماع ما را برای دیدن جنبه‌های منفی زندگی شرطی می‌کند. اگر در 10 مورد کارها درست پیش برود و فقط در 1 مورد با مانع مواجه شویم، تمام توجه ما معطوف همان 1 مورد می شود. وقتی فرزند ما در امتحان ریاضی نمره 11 میگیرد، به آن 11 نمره درست او اعتنایی نمی کنیم، بلکه انگشت روی آن 9 نمره از دست داده می گذاریم. وقتی سردرد داریم هیچ وقت به خود نمیگوییم که در عوض سینه، معده و دست و پایم سالم است. میگوییم سرم درد میکند. به خاطر یک لکه کوچک روی یقه پیراهن خود عصبانی میشویم، اما از این واقعیت که 99% پیراهنمان پاکیزه است به وجد نمیاییم. بسیاری از مردم گمان میکنند که معنای واقع‌بین و منطقی بودن تأکید و تمرکز بر اشتباهات است. در جایی خواندم اگر به سوی آن چیزهایی نشسته اید که می خواستید و به دست نیاوردید، به تمام آن چیزهایی بیندیشید که نمی خواستید و به دست هم نیاوردید، در هر چیزی یک جنبه مثبت وجود دارد. خلاصه کلام: وقتی سپاسگزار نعمتهای خود هستیم، مرکز توجه خود را بر خواسته های مطلوب خود قرار می دهیم. وقتی زندگی خود را سرشار از مواهب الهی بدانیم و به آنچه که همکنون در اختیار داریم معترف باشیم، سبب جاری گشتن سیلی از مواهب تازه به زندگی خود می شویم. فصل چهارم: اهداف. اهداف، محدودیت ها، مشکلات، اشتباهات، قانون کاشت و برداشت، ریسک، تعهد، تلاش، پایان شب سیاه، پافشاری، درخواست کردن، دلایل و نتایج. اهداف. این فصل در مورد برنامه ریزی و رسیدن به اهداف است و اینکه چرا باید اصولاً برنامه ریزی صورت بگیرد، و دیگر در مورد برخی از اصولی که برخلاف جستجوی اهداف باید همیشه به خاطر سپرده شود. فرانکل در کتاب مشهور خود به نام انسان در جستجوی معنا به شرح زندگی خود در یک اردوگاه کار اجباری به هنگام جنگ جهانی دوم پرداخته است. وی برآورد کرده است که از هر 28 نفر تنها یک تن از این اردوگاه جان سالم به در بردند. فرانکل در مطالعه فردی خود به بیان علت بقای آن یک نفر و نابودی دیگران پرداخته است. وی متوجه شده بود که نجات یافتگان لزوماً شایسته ترین، با صلابت ترین و باهوش ترین ها نبودند و یا آنهایی که بیشتر از بقیه تغذیه می شدند، بلکه کسانی بودند که بهانه‌ای برای ادامه دادن داشتند، آنهایی که هدف داشتند. در مورد شخص فرانکل، این هدف همانا اشتیاق وصف ناپذیر دیدار دوباره همسر بود. دیگر نجات یافتگان دلایل متفاوتی داشتند، اما به هر حال وجه اشتراک همه آنها وجود یک هدف اساسی بود. هدف آن چیزی است که ما را همیشه در حرکت نگه می دارد. تا به حال چند بار شنیده اید که کسی بعد از 40 سال کار بازنشسته شده و ظرف چند ماه مرگش از راه رسیده باشد. وقتی ما تحرک خود را از دست می دهیم، وقتی جهت خود را گم می کنیم، به زحمت می افتیم. تا به حال به این نکته توجه داشته اید که ما عموماً وقتی در گرما گرم کاری هستیم بسیار خوشحال تریم تا در پایان آن. آیا پیش آمده که تا کاری را به انجام می رسانید بلا فاصله دنبال شروع یک کار تازه باشید؟ در اینجا دو نکته اساسی وجود دارد. اول اینکه هدف داشتن جزی از طبیعت ماست. بشر بدون هدف قادر به زندگی نیست، یا دست کم قادر به زندگی طولانی نیست. لذا اگر تا این لحظه هدفهای خود را مشخص نکرده اید، حالا دیگر به آن نیاز دارید. ثانیاً، صرف هدف داشتن به مراتب مهمتر از ماهیت آن هدف است. بعضی از افراد ترتیبی می دهند که تعیین و پیگیری هدف مطلوب خود را مرتباً در زندگی به تعویق بیندازند. این افراد از ایدئال بودن هدفی که در ذهن دارند مطمئن نیستند و به همین خاطر است که هیچ وقت کاری انجام نمی دهند. مثلا فرید را در نظر بگیرید که به برگشتن به دانشگاه و گرفتن مدرک فکر می کند. او کاملا مطمئن نیست که این تصمیم درستی است یا نه. مشکل اینجاست که او در 35 سال گذشته در حال گرفتن این تصمیم بوده است و حالا 55 ساله است و دیگر وقت زیادی برایش باقی نمانده است. حالا اگر به دانشگاه برگردد و ببیند که این هدف هدف مناسبی نبوده است، باز هم بد نیست، زیرا حالا او حداقل می‌داند که این هدف هدف مناسبی نیست. مردم اغلب می‌گویند اگر راه اشتباه را انتخاب کنم عجب فاجعه‌ای خواهد شد. اگر یک هدف را انتخاب کردم و معلوم شد که اشتباه بوده و مرا به خوشبختی نمی‌رساند، آن وقت چه؟ حقیقت این که خیلی هم خوب است، زیرا حالا دست کم یک احتمال اضافی را حذف کرده اید و بیشتر از گذشته می دانید که چه چیز شما را به سعادت و خوشبختی خواهد رساند. در یکی از بحث‌های گذشته اشاره کردیم که افراد موفق راه اشتباه را به منزله یک تجربه ارزشمند یادگیری قلمداد می کنند، حال آنکه اشخاص ناموفق و ناکام آن را به عنوان یک شکست در نظر می گیرند. قانون نتایج افزوده. باک فولر که به عنوان یکی از خلاق‌ترین ذهن‌های قرن حاضر شناخته شده است، از قانون نتایج افزوده به عنوان بخشی از فرایند هدف‌سازی یاد کرده است. قانون نتایج افزوده اصلی است که همیشه با اطمینان به ما می‌گوید علاوه بر خود هدف اصلی، نتایج جالبی بسیاری عاید شما خواهد شد. در واقع مهمترین چیز رسیدن به هدف مورد نظر نیست، بلکه یاد گرفتن و رشد کردن در خلال این راه است. فرید ممکن است بگوید 6 سال از عمرم را در دانشگاه تلف کردم فقط برای اینکه این تکه کاغذ را بگیرم. آنچه او نمیتواند بفهمد این است که در این مدت با افراد بسیاری آشنا شده است، نکات زیادی در مورد خودش یاد گرفته است و تجربیات بیشماری کسب کرده است که بدون گذراندن این زمان هیچ یک از اینها به دست نمی آمد. در واقع آن تکه کاغذ نیست که مهم است، بلکه مهم راهی است که به پایان رسانده است. اگر تصمیم بگیرید که سرتاسر اروپا را پیاده طی کنید یا یک مرسدس بنز بخرید یا کاسبی تازه‌ای شروع کنید، مهم پیاده رفتن و ماشین و کاسبی نیست، بلکه مهم آن است که برای رسیدن به پایان راه چگونه باید خود را تغییر بدهید. در راه رسیدن به هر هدف می توانیم به شهامت و اراده قوی تر دست یابیم، بر قدرت متقاعد سازی خیش بیافزاییم، انضباط فردی را بیاموزیم، توان و طاقت خود را افزایش دهیم، هدایت یک هواپیما را یاد بگیریم، اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنیم، همسر آینده خود را ملاقات کنیم و یا حتی نوشتن یک چک را یاد بگیریم. در واقع آن چک که در جستجوی اهداف خود با آن دست پیدا می کنیم از اهمیت کمتری برخوردار است. مهم این است که با طی این طریق چه خواهیم شد. هنگام برنامه ریزی برای هدف لازم است نحوه عملکرد هر چیز را در این سیاره به خاطر بسپاریم. هیچ چیز در خط مستقیم حرکت نمی کند و نیز هیچ هدفی مستقیم و بدون واپس روی به دست نمی آید. جذر و مد دفعتا اتفاق نمی افتد، بلکه واپس رفتنها و پیش آمدنهای تدریجی است که سرانجام شکل می گیرد. یک درخت در فرایند رشد خود گاه و بیگاه برگ‌های خود را از دست می‌دهد و هر بار به جبران برگ‌های از دست داده برگ‌های بیشتر در می‌آورد. نتیجه نهایی این است که درخت هر بار بزرگ و بزرگتر می‌شود، اما این بزرگ شدن بدون از دست دادن‌ها و بدون مبارزه به دست نیامده است. بررسی مسیر هر چیز در این سیاره نشان می‌دهد که پستوی ها جز لاینفک این رفتنند. متاسفانه ادعی بر این عقیدند که پیشرفت فردی آنها باید با تمام قوانین حاکم بر جهان مغایر باشد. نتیجهش این است که مثلا مریم که رژیمی را برای کاهش وزن شروع کرده است، با مشاهده اولین نوسانات در پیشرفت این برنامه به این نتیجه می رسد که کم کردن وزن برای او بسیار دشوار و یا محال است و بقیه زندگی خود را در قالب یک دختر چاق طی می کند. یا فرید که تصمیم به پسنداز گرفته است با یکی دو هزینه پیشبینی نشده نتیجه میگیرد که پول جمع کردن برای او غیر ممکن است و تمام آرزوهای خود را برای رسیدن به یک استقلال مالی کنار میگذارد. آدمهای موفق آنقدرها برجسته با استعداد یا منحصر به فرد نیستند. آنها فقط توانستند نحوه کارکرد هر چیز این جهان را درک کنند و بفهمند که پیشرفت خود آنها نیز مطابق با همین اصولی است که بر محیط پیرامون آنها حاکم است. آنها می دانند که تصحیح مداوم و پیوسته راه رسیدن به اهداف است. در این راه بارها از مسیر منحرف می شویم، اشتباه را تصحیح می کنیم و دوباره به راه اصلی برمی گردیم. این تصحیح مکرر در کار کشتی ها و راکت ها و موشک ها هم دقیقا به چشم می خورد. دلیل دیگر برای هدف داشتن. قبلا در این باره بحث کردیم که ما چگونه به سوی چیزهایی کشیده می شویم که اغلب با آنها فکر می کنیم. حال اگر هدفهای مشخص در ذهن داشته باشیم و برای رسیدن به آن اهداف آماده مبارزه باشیم، افکار و اندیشه های ما برای رسیدن به این اهداف به ما کمک خواهند کرد و اگر هیچ هدفی نداشته باشیم باز هم با افکار خود به طرف آن چیزی کشیده می شویم که اغلب با آن فکر می کنیم. ذهن ما افکار مسلط و هستی ما را می گیرد و با این تصور که این افکار هدفهای ما هستند ما را در جهت آنها سوق می دهد. هدفهای خود را روی کاغذ بیاورید. تمام سخنرانان و نویسندگانی که در مورد هدف صحبت کردند در یک نکته اتفاق نظر داشتند. آنها همگی با اصرار و تاکید از شنوندگان خود خواستند که هدفهای خود را روی کاغذ بیاورند. وقتی به خرید می رویم اول یک لیست تهیه می کنیم، زیرا می خواهیم موقع بازگشت از فروشگاه تمام مایحتاج مورد نظر خود را خریده باشیم و چیزی از قلم نیفتاده باشد. یک لیست همیشه به ما جهت می دهد. وقتی برای نهار از خانه بیرون می رویم نمی خواهیم وقت برگشتن از خود بپرسیم این پیچ گوشتی را برای چه خریدی؟ تو که رفته بودی همبرگر بخرید. مردم برای مهمانی های خود دیست های عریض و طویل تهیه می بینند، از دستمال سفره گرفته تا نوشیدنی و کیک و شیرینی، تا مطمئن شوند که همه وسایل لازم را آماده کردند. عجیب این است که اگرچه مردم به کارایی این لیست ها آگاهی دارند، با این حال تنها حدود 3% از آنها برای برنامه ریزی زندگی خود از آنها استفاده می کنند و اکثریت با یک بی‌اعتنایی کورکورانه از تهیه لیست هدفهای خود سر باز می زنند و تمام وقت خود را به حیرت و سرگردانی می گذرانند که چرا آنچه را که می خواستند به دست نیاوردند. مسلماً تهیه یک لیست تنها کاری نیست که باید انجام شود، اما این لیست طریقه و ساختاری برای دستیابی به اهداف زندگی در اختیار ما قرار می‌دهند. با این همه اکثریت مردم برای برنامه ریزی جشن تولد خود بیشتر از برنامه ریزی زندگیشان وقت صرف می‌کنند و باز در حیرتند که چرا آنقدرها که باید و شاید خوشبخت نیستند. لیست ها موثرند، چه برای خرید چه برای زندگی. خلاصه یک کلام، هدف‌ها عرابه‌هایی هستند که با سوار شدن بر آنها می‌توانیم از اکنون خود فراتر برویم. ما نیازمند هدفیم، نه به خاطر آنچه برای ما به ارمغان می‌آورد، بلکه به خاطر آنچه برایمان انجام می‌دهد. محدودیت‌ها. تنها چیزی که موفقیت‌های ما را محدود می‌سازد، تفکری است که به ما می‌گوید نمی‌توانی موفق شوی، و این واقعاً حرف تازه‌ای نیست که آن که میگوید میتوانم میتواند و آن که میگوید نمیتوانم نمیتواند. یکی میگوید فکر میکنم همیشه یک بازنده خواهم بود و با این حرف یادگیری را کنار میگذارد، موقعیت ها را از دست میدهد، تا دیر وقت کار نمیکند، پس انداز نمیکند، تلاش نمیکند، بیفایده است و نگفته پیداست که پیشگویی او درست از کار در میآید و موفق نمیشود. دیگری میگوید من موفق خواهم شد، به هر قیمت این کار را خواهم کرد، تا هر وقت لازم باشد کار میکنم، تا آنجا که بتوانم یاد میگیرم، تا جایی که نیاز باشد تغییر میکنم، من میتوانم و موفق میشود. به خاطر داشته باشیم که هر دو روش مزایایی برای طرفداران خود در بر دارد. کسی که راه اول را انتخاب میکند از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند. او همیشه میتواند بگوید این کار خیلی مشکله، تو به جای من انجامش بده. او از تمرینات خودسازی فردی که برای او موفقیت به همراه می آورد می گریزد. حتی ممکن است حس همدردی دیگران را برانگیزد. نقش آدم های ضعیف و ناتوان را بازی کردن می تواند خیلی زیرکانه و راحت طلبانه باشد. اما لذتی که نصیب فرد دوم می شود بسیار آشکارتر است، زیرا او به هدف می رسد. به هر حال بهتر است امتیازات هر دو روش را بشناسیم. خلاصه کلام، با هر محدودیتی که برای خود قرار می دهیم مسئولیتی تازه برای خود ایجاد می کنیم. دور ریختن برچسب هایی که به خود آویزان کرده ایم نخستین گام به سوی خوب زیستن است. معلولیت ها و ناتوانایی ها، هرگاه به توانایی خود برای موفقیت شک کردید به موانعی فکر کنید که دیگران به آنها چیره شدند. به عنوان مثال دموستنس ناطق برجسته یونانی از چنان لکنت زبانی رنج می برد که به سختی می توانست حرف بزند. وی با دهان پر از ریگ تمرین حرف زدن می نمود و خود را در حالی مجسم می کرد که با مهارت در برابر یک جمع در حال سخنرانی است. وی یکی از بزرگترین سخنرانان تمامی عصر شد. ناپلئون با هدایت ارتش پیروز خود در سرتاسر اروپا بر نقیصه بارز کوتاهی قامت فائق آمد. هلن کلر اجازه نداد که نابینایی و ناشنواییش مانع از آن شود که زندگی خود را وقف انسانهای بد اقبال ترخیش کند. ابراهام لینکلن در 31 سالگی در تجارت با شکست مواجه شد. در 32 سالگی در انتخابات مجلس بازنده شد. در 34 سالگی بار دیگر در تجارت شکست خورد. در 35 سالگی همسرش را از دست داد. در 36 سالگی دچار یک فروپاشی عصبی شد. در 43 و 46 و 48 سالگی در انتخابات کنگره و در 55 سالگی در انتخابات مجلس سنا شکست خورد. در 56 سالگی برای تصدی معاونت ریاست جمهوری آمریکا ناکام ماند و در 58 سالگی بار دیگر در انتخابات مجلس سنا با شکست مواجه شد، اما سرانجام در 60 سالگی به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شد و امروزه از او به عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ جهان یاد می شود. وینستون چرچیل دانش آموز فقیری بود که از لکنت زبان رنج می برد، اما نه تنها در 24 سالگی برنده جایزه نوبل شد بلکه توانست یکی از نافذترین سخنرانان دوران اخیر گردد. توماس ادیسون را از مدرسه بیرون انداخته بودند. اطلس مردی که توانست ورزیده ترین اندام را برای خود بسازد در آغاز یک انسان ضعیف و جسته 43 کیلویی بود. نظیر این افراد فراوان میتوان نام برد. نتیجه قطعی تمام این مثال ها باید این باشد که مهم نیست که از کجا آغاز میکنید، مهم آن نقطه ایست که برای خاتمه برمیگزینید. وقتی به معلولین و ناتوانان از این زاویه نگاه میکنیم و از زندگی آنها به عنوان محرک و سرمشقی برای زندگی و بهتر زیستن بهره میگیریم، بیشتر به ارزش های برجسته آنها پی میبریم. مشکلات ما پیوسته با موقعیت‌های بزرگی مواجه می‌شویم که زیرکان خود را در قالب مشکلات لاینحل از ما پنهان می‌کنند. این اندیشه گاه و بیگاه به ذهن همه ما خطور می‌کند که چه خوب می‌شد اگر هیچ مشکلی نداشتیم. آن وقت می‌توانستیم تمام روز را در ساحل دریا استراحت کنیم و مطلقاً هیچ کاری نکنیم. می‌توانستیم مثل یک صدف باشیم، چون تا جایی که ما می‌دانیم آنها هیچ نگرانی در هیچ موردی ندارند. به عقیده من بعد از مدتی دراز کشیدن برشنهای ساحل و اندیشه های پوچ و بی اهمیت دیگر بی صبرانه به انتظار ظهور یک مبارزه می نشستید. ما برای حل مسائل مشکلات و یافتن راه های تازه برای حل مسائل طراحی شده ایم. مشکلات بخشی از میراث جهان هستند که ما را برای رهایی از خود به سوی یادگیری و تجربه میرانند. حیوانات آنچنان توانی برای حل مسائل ندارند. اگر ما هم حیوان بودیم شاید می توانستیم از کنار مسائل به راحتی بگذریم. بعضی از حیوانات حتی زندگی بسیار آرامتری نسبت به بقیه دارند، اما کیست که بخواهد مثل یک حیوان زندگی کند؟ ویژگی منحصر به فرد انسان بودن تلاش پیگیر تجربه اندوزی است. شما می توانید از هیچ چیزی بسازید. حیوانات نمی توانند آهنگ یا کارخانه بسازند یا به سینما بروند. صرف انسان بودن متضمن تحمل مشکلات و همچنین به معنای عشق ورزیدن، خندیدن، گریستن، تلاش برخواستن، به زمین خوردن و دوباره برخواستن است. از نظر کسی که مثبت فکر می کند، یک مشکل صرفاً موقعیتی تازه برای یاد گرفتن است. این ممکن است شبیه یک کلیشه کهنه به نظر برسد، اما به هر حال در این فلسفه نکته خوبی وجود دارد و حتی نوزادان و بچه ها هم با همین فلسفه زندگی می کنند. کودک 10 ماهه هر چیزی را مثل یک مبارزه می‌بیند. در آوردن صداهای تازه، یادگیری برداشتن اشیا، مبارزه خوردن، پرتاب اشیا و لذت پرتاب آنچه که می‌خورد، زندگی برای او سفر سحرآمیز اکتشاف است. بچه‌های بزرگتر با هیجانات و احساسات بی‌پروا و زیبا خود را به دامان زندگی می‌اندازند. مسابقه دوچرخه سواری می دهند، بالای نردبان می روند، مثل فنر بالا و پایین می پرند، از درخت بالا می روند و اگر خوب فکر کنید می بینید که با بعضی از بزرگترین مبارزات دوران زندگی خود در همان چند سال اول و در رو در روی با مشکلاتی چون راه رفتن و دویدن و حرف زدن و غیره مواجه شده اید و دیگر اینکه همه آنها را پشت سر گذاشته اید. اما به دلایلی این مبارزان کوچک و شجاع می توانند به بزرگسالانی آنچنان بزدل و ترسو تبدیل شوند که انجام کوچکترین کارها برایشان به منزله مبارزه با هیولایی شکست ناپذیر باشد. جای خوشبختی است که این گونه افراد زندگی خود را با این نگرش من هرگز قادر به انجام آن نخواهم بود آغاز نکردند و الا هنوز هم در سن 46 سالگی در گهواره نوزادی خود بودند.